بسم الله الرحمن الرحیم. اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذين تبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجین من النار. بحث در خلود کافران بود، یعنی اگر کسی بعد از قیام حجت بالغه و روشن شدن حق معزال کفر را بر ایمان ترجیح داد، نظیر آل فرعون که جهدوا بها و استیقنت و انفسهم. در خلود این گروه تردیدی نیست و مطالبی که در این زمینه خلود تنظیم شده بود در ضمن چند امر بود که بعضی از اینها مربوط به ظواهر آیات بود، بعضی مربوط به ظواهر روایات و نصوص بود، بعضی هم مربوط به مسائل عقلی بود. و نتیجه بحثم این شد و چیزی مخالف این ادله یاد شده نیست مگر بعضی از شبهات، که این شبهات هم شبهه رحمت بود، شبهه عدل بود، شبهه تماثل جزا و عمل بود، شبهه تساوی و توافق جزا و عمل بود و شبهه این که چگونه یک عمل محدود کیفر نامحدود دارد و ماننده. این شبهات تا اونجا که ممکن بود مطرح شد و رد شد و ادله اربعه یعنی ادعای اجماع شده است. کتاب و سنت و عقل هم این معنا را تایید میکند که اگر کسی کفر و نفاق در قلبش رسوخ کرد بعد از قیام حجت بالغه او اهل نجات نیست، چون گناه زمینه تیرگی روح را فراهم میکند همونطوری که اطاعت زمینه نورانیت روح را فراهم میکند. و اگر گناه برای روح ملکه نشده باشد قابل زوال هست، مانند مسلمان های فاسق که بعد از مدتی تدهیر می شوند و نجات پیدا می کنند. ولی اگر گناه برای روح ملکه شد و در روح رسوخ کرد، مانند کافر معاند و منافق عنود و مانند آن، چون روح یک امر مجرد است و این ملکه کفر و نفاق برای روح روز در روح رسوخ کرد، می شود یه امر ثابت. امر ثابت زوال پذیر نیست. از این گونه از امور به عنوان ابدی بالغیر یاد میکنند. نمی شود گفت به این که چگونه یک شیء محدود ابدا وجود دارد، چون همه موجودات بهشت محدودن ولی ابدی هست. ابدیت بهشت یعنی ثبات، نه یعنی یک موجود نامحدود. این موجودات با اینکه محدودن هر کدام حد خاص خود را دارا هستند، چون ثابتند زوال پذیر نیستند. مرگ و انتقال هم در اون نشأ رخت برمی بندد. اگر مرگی هست در دنیا در آخرت مرگی نیست. بنابراین این موجودات ثابت می مانند. از این که آثار عمل در روح ظهور می کند این تردیدی در اون نیست. و از این که به وسیله تکرار ملکه می شود اینم محل بحث نیست. و اگر ملکه رسوخ شد به صورت نوعیه در می آید اینم تا حدودی اثبات شده است. لذا عده‌ای در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند، واقعا حیوانند، نه این که به شکل حیوان در بیان. نفس اینها نفس بوزین است یا نفس اینها نفس خنزیر است؟ اون نفس ناطقه در صراط بوزین شدن کامل شده است. یعنی گناه در روح اثر میگذارد، روح را تیره میکند. این یک مسئله. و اگر تکرر پیدا کند ملکه میشود، این دو مسئله. و اگر ادامه پیدا کند این ملکه به عنوان صورت نوعیه ظهور میکند و اون نفس به منزله ماده میشود و این ملکه راسخه به منزله صورت نوعیه و این شخص در حقیقت یک حیوانی خواهد بود، این سه مسئله. و اینها که در قیامت به صورت حیوان محشور شوند واقعا حیوانند، نه فقط شکلشون حیوان باشند. مطالب گذشته هم این رو تأیید می کنند. برای تکمیم مطالب گذشته یک روایت را تبرکم بخوانیم، بعد به اون شبهه نهایی بپردازیم. اون روایت همونطوری که در طرف نورانیت آمده است که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت نور هست و ولایت اعدای اینها نار و آتش است، درباره اصل گناه هم آمده است که اصولا گناه یک قذارت و پلیدی به همراه دارد. در همین جلد هشتم بهار طبع جدید صفحه 352 و 353 از رسول خدا علیه آله و تحیید و سنا نقل شده است که فرمود شما شیعیان از گناه بپرهیزید، گرچه شیعه معصیت کار مخلد در آتش نخواهد شد ولی بدون تعذیب هم نیست. فرمود اتقوا الله معاشر الشیعه فإن الجنة لن تفوتكم. از رسول خدا علیه آله و تحیید و سنا نقل شد که ای شیعیان شما از خدا بپرهیزید، در اینکه بهش از شما فوت نمی شود، شما سرانجام به بهش می روید. و این ابتعت انکم قبائه و اعمالکم، ممکن است دیر بروید ولی یقینا بهش خواهید رفت، و اما تحمل کردن عذاب در بین راه کار آسانی نیست. فتنافسوا فی درجاتها، شما منافسه کنید. منافسه یعنی مسابقه دادن برای رسیدن به یک مطلب نفیس. منافسه دارن یعنی اونقدر می دون که نفس نفس آثار اینها ظهور می کند. این عمل و دویدن رو میگن منافسه. فلی تنافس المتنافسون، تشویق به منافسه و مسابقه است در تحصیل درجات بهشت. فمود فتنافس و فی درجات قیل فهل یدخلو جهنم احد من محبی که به محبی علیین علیه السلام. به حضرت رسول علیه آلاف و تحیید و سنا عرض کردن آیا هیچ یک از دوستان شما و دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد جهنم می شوند؟ حضرت طبق نقل فرمود من غزر نفسه به مخالفت محمد و علیین علیهما السلام و واقع المحرمات و ظلم المؤمنین و المؤمنات و خالف ما رسم له من الشریعات جاء یوم القیامت قذرا تفسا. اگر کسی خود را با گناه آلوده کرد در قیامت آلوده می آید. گناه قذارت است، حفظ است، بوی بد گناه بعدا ظهور می کند. فرمود اگر کسی خود را در اثر مخالفت شریعت و مخالفت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام خود را آلوده کرد در قیامت آلوده در می آید، مثل کسی که از کنیف بیرون آمده بد بود تا کم کم بوی بد او از بین برود. اونگاه رسول خدا و امیر المؤمنین سلام الله علیه به او می گویند یا فلان انت قذرون تفسون، تو آلوده ای، لا تسله لمرافقت الاخیار، تو برای رفاقت نیکان آلوده است، شایستگی نداری، نمی توانی با حور حسان معانقه کنی، با مقربین رفاقت کنی و هرگز به اون مقام نمی رسی مگر اینکه این آلودگی های تو تدهیر بشود، اونگاه گرفتار جهنم می شود، اینقدر معذب می شود تا اینکه تدهیر بشود. از این بیان به خوبی استفاده می شود که گناه قذارت. گناه نظیر ترک مقررات دنیایی نیست، بالاخره آلودگی دارد. همونطوری که آلودگی های ظاهری بد بوست، گناه هم واقعا بد بوست. این بوی بد در قیامت ظهور می کند. پس گناه یک تیرگی دارد و اگر ملکه شد روح را واقعا بدبو می کند، و اگر این ملکه خیلی راسخ شد صورت نوعیه می شود. وقتی صورت نوعیه شد انسان در قیامت با همون صورت نوعیه محشوم می شود، لذا عده به صورت حیوانات در می آیند. و چون اون نفس مجرد است و ثابت است و زوال پذیر نیست، هرگز بدن را رها نمی کند. اصولا روح هرگز نمی میرد، در دنیا هم که بود روح نمی مرد. مرگ عبارت از مفارقت روح از بدن است، وگرنه روح که نمی میرد. روح از دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت، از قیامت به بهش یا جهنم. روح که امر مجرد است اصلا از بین نمی رود، بدنی عوض میکند به بدن دیگر. مرگ عبارت از جان دادن نیست که جان را انسان از بین ببرد. مرگ عبارت از مفارقت روح و بدن است و این مفارقت در دار دنیا است. در آخرت دیگر فراق بین روح و بدن نیست. بنابراین همه موجودات بهشت ثابت، هیچ کدام مرگی ندارن، و همه موجودات جهنم هم ثابتن، هیچ کدام مرگی ندارن. و چون ثابتن دیگر بدن را رها نمی کنن، مرگ هم برچیده شد. منتها مهمترین شبهه‌ای که به عنوان شبهه پایانی مطرح است این است که اگر این گناه در حد حال و وصف غیر ملکه‌ای برای نفس باشد، چون وصف‌های عارضی عرض مفارقند و بالاخره زائل می‌شوند، به انسان نجات پیدا می‌کند، وارد بهش خواهد شد مثل مسلمان فاسق، یا ملکه می‌شود مثل مسلمانی که فسق برای او ملکه شد، منتها یه عذاب بیشتری می‌بیند و سرانجام تطهیر می‌شود و وارد بهش می‌شود، منتها اون عذاب یک لحظه‌اش قابل تحمل نیست. یا اینکه این تیرگی از حد صفت حال یا ملکه می‌گذرد، به عنوان صورت نوعیه در می آید. اگر صورت نوعیه شد، مقوم حقیقت اون شیء است که جنس و فصل او را تأمین می کند و صورت برای ماده او خواهد بود. اگر صورت برای ماده او شد، دیگر عذاب نیست. برای اینکه اگر کسی خنزیر شد، خنزیر از خنزیر بودن معذب نیست، ولی برفض دائما خنزیر باشد یا دائما مور یا بوزینه باشد. اگه کسی بوزینه شد، بوزینه از این که بوزینه است که ناراحت نیست، یا مور از این که مورچه است که ناراحت نیست. حالا برفرض یک موجودی دائما بوزینه باشد یا دائما خنزیر باشد. این شبه مهمترین شبه است که بعضی از بزرگان را وادار کرده است که بگوید یا خلود نیست، یا اگر خلود و ابدیت است عذاب ابدی نیست. یعنی شخص در نار هست، آتش قیامت هم ابدی هست و او هم دائما می سوزد، اما بعد از گذشتن از احقاب این عذاب برای او عذب است، چون عادت می کنند. این شبهه. اما بزرگان از اهل حکمت مثل مرحوم صدر متعلم و دیگران این شبهه را هم جواب دادن. سیدن استاد رضوان الله هم به همین شبهه در کتاب شریف المیزان جواب دادن. اول چون یک مقدار این عذابهای جسمانی برای او از اون عوارض مفارقه نشأت گرفته است، اوائل هم عذاب خواهد داشت، اما وقتی که واقعا به صورت یک خنزیر در آمده تا به اون صورت در بیاید البته عذاب نیست، در برزخ یا امثال ذالک ممکنه معذب باشد، ولی واقعا اگر به اون صورت نوعی در آمده است از اون به بعد دیگه عذاب نیست. زمینه در دنیا هست، در دنیا علت معده فراهم است و خدای سبحان بین علت معده صورت مناسب اعطا میکند. صورت خنزیری را به انسان شهوی میدهد، صورت بوزینه را به انسان مکار میدهد، صورت مور را به انسان طماع میدهد و مانند آن. واهب الصور خدای سبحان است. خلاصه جواب این است که انسان را دیگران نوع اخیر میدانستند، میگفتند نوع الانواع است، اما اونطوری که در حکمت متعالیه ثابت کردن انسان نوع الانواع نیست، نوع المتوسط است و تحت این انسان انواع فراوان هست. بعضی ها در سمت فرشته شدن حرکت میکنند، بعضی ها در سمت بهیمه، بعضی در سمت سبع، بعضی در سمت شیطان. انسان وقتی که به نشأه تکلیف رسیده است سر چهار راه ایستاده است. چهار تا راه در جلوی اوست، یا راه علم و عمل صالح را طی می‌کند، این محشور با فرشته‌ها که اینا با ملائکه‌ن، نظیر همین روایتی که الان خوندیم و نظیر اون روایتی که در تفسیر نور الثقلین ذیل آیه جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع نقل شده است که جعفر طیار و عباس بن علی سلام الله علیهما اینا بعد از شهادت با ملائکه هم پروازند. مؤمنین که راه ایمان و عمل صالح را طی می‌کنند با ملائکه هم حشرند، در این حال که روحشون با فرشتگان است، جسمشون هم در جنات تجزیه می‌شن انهار هست. گروه دوم از طی کردن این راه محرومم، راه‌های دیگر را، اون سه راه دیگر را طی می‌کنم، یا راه شهوترانی را طی می‌کنم، گرفتار اجرفینم، اینا در حقیقت راه بهیمه شدن را طی می‌کنم، یه بهیمه خوبی خواهم بود. گروهی راه درندگی و خونریزی را طی می‌کنم، اینا یک هوای زارع خوبی خواهم بود. گروهی هم تو سیاست‌های غلط شرکت می‌کنند، تو مکر و حیله و خیانت‌های سیاسی و نفاق افکنی‌ها و امثال ذالک دسیسه دارند، این هم راه شیطنت را طی می‌کنند. این گروه واقعا جزء شیاطین خواهند شد. اون گروه دوم و سوم هم واقعا جزء حیوانات می‌شوند. منتها فرقی که هست این است که اونها که در سطح فرشته‌ها حرکت کردند، اگر از حد اونها سوال بشود که این گونه از افراد ما هو، این شخص حقیقت او چیست، نمیگوین ملکون، میگن انسانون ملکون، چون انسانی است که به این سمت حرکت کرده است. نه اینکه انسانیت در مقابل ملک دو نوع هم عرض باشد و یک شی از یک هم عرض به هم عرض دیگر منتقل شده باشد که این تشکیک عرضی باشد، این چنین نیست، بلکه انسان و ملکم، لذا ممکن است از ملک هم بالاتر باشد. از گروه دوم که در سطح بهیمه بودن حرکت میکنند، اگر سوال بشود که فلان شخص ما هوه، گفته میشود حیوان ناطق بهیمی. این مستقیما در حد خنزیر نیست، خنزیر است، اما این انسان است که با حفظ انسانیت از راه انسانیت شده خنزیر، لذا به مراتب از خنزیر بدتر است. خنزیر اون هوش و درک را ندارد که شهوت خود را با اندیشه های کامل تأمین کند. انسان یک موجود متفکر و هوشمندی است که همه فکر و هوشش را در راه تأمین شهوتش فراهم کرده است، لذا انسانون خنزیر از او بیشه بدتر. گروه سوم که راه درندگی و خونریزی را طی کردن، اینها حیوان ناطقون سبا، با گرگ دیگر فرق دارن. گرگ دیگر همون حیوان زاره است، و اما این انسانی که از راه انسانیت شده درنده، لذا همه هوش و اندیشش را در راه درندگی صرف میکند. این که قرآن کریم فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل، خب قرآن منزه از آن است که بر خلاف ادب سخن بگوید. فحش در قرآن نیست، یه بیان حقیقتی. مثلا اینا واقعا حیوانند، بلکه از حیوان پایین ترند، و روزی که پرده ها برداشته می شود روشن خواهد شد که اینا واقعا از حیوان اضلند. یک مار یا یک عقرب، اینها گزندگی اینها محدودند. چرا؟ چونه یه نوع خاصی هست. ولی اگر انسان در راه گزیدن حرکت کرد، این چه نیست که انسانیت را کنار بگذارد بشود مار یا عقرب و این دوتا نوع در عرض هم باشند و انسان حرکت عرضی داشته باشد، بلکه حرکت طولی دارد منتها در سمت درکات. مؤمن با عمل صالح حرکت طولی دارد در سمت درجات، که لهم درجات و عند ربهم. انسان کافر یا منافق در سیر طولی دارد منتها در درکات، که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سیر هر دو طولی است، مثل کسی که از نظر سیر حسی یا به پشت بام می رود و ستاره ها را می بیند، یا به ته چاه می رود و کنیف را تدهیر می کند. علی حال سیر طولی است، منتها یکی در سمت درکات، یکی در سمت درجات. نظیری انسان نیست که در یک سطح واحد از یک شرق یک سالونی به غرب سالون حرکت کند و در عرض هم حرکت کند، یعنی آغاز و انجام او به حسب ظاهر در عرض باشد، گرچه هیچ حرکتی عرضی نیست، حرکت همیشه از قوه به فعل است و همیشه طولی. علی حال این گونه از حرکتها حرکتهای طولی است، نه حرکتهای عرضی. یعنی کسی که در مسیر بهیمه شدن یا درنده شدن حرکت میکند، انسانی است که بهیمه می شود، لذا از بهیمه تر است، یا انسانی است که درنده می شود، لذا از هر گرگی درنده تر است. یا اگر به سمت شیطنت حرکت کرد از شیاطین معمولی مکارتر خواهد بود، چون انسانی شیطان شده است. نه اینکه این شیطنت با انسانیت در عرض هم باشند و شخص انسانیت را رها کرده باشد و به سمت شیطنت رفته باشد، بلکه این انسانیت در طول شیطنت است، شیطنت در طول انسانیت. این شخصی که به حسب ظاهر استعداد کمالات و گوناگون را دارد، همین که وارد نشئه تکلیف شد سر چهار راه ایستاده است و همه این راه ها را هم قرآن کریم برای او مشخص کرد. فرمود یا به سمت فرشته شدن، یا به سمت بهیمه شدن، یا به سمت درنده شدن، یا به سمت شیطان شدن. خب اگر کسی به سمت بهیمه شدن حرکت می کند، این چنین نیست که اون فطرت را، اون خاصیت اولیه انسانیت را از دست بدهد، این نوع تبدیل بشود به نوع همعرض. این چنین نیست، بلکه انسان با حفظ صورت نوعی انسان به سمت حرکت‌های دیگر، با حرکت‌های دیگر به سمت یک نوع جدید حرکت میکند که نوعیست روی این نوع. چون نوعیست روی این نوع، پس اون نوع اولی الان دفن شده. این انسانی که در سمت درندگی یا چریدن و بهیمه شدن حرکت میکند، اون انسانیتی که میتواند شکوفا بشود، اون زنده را به گور کرده است، اون را از بین نبرد، اون را اسیر کرد، اعدام نکرد، اون را نکشت، بلکه زنده به گور کرد و روی قبر این زنده ایستاد. تعبیر قرآن کریم است که قد خواب من دستاها، دستی سه این دفن کردن. اگه کسی مقداری از خاک ها را کنار ببرد، یه چیزی را زیر این خاک دفن کند، بعد خاک روش بریزد، میگن دسته و فتراب، امید و سهو فتراب، از همین باب است. مدسوس فتراب یعنی همین که این مقداری از خاک ها را کنار می بردن، این دخترها را زیر اون خاک دفن می کردن. که اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا که یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، ام یدسو فی التراب، مدسوس کردن یعنی دفن کردن. دسیسه هم از همین باب است، چون انسان اون باطل را دفن می کند، یک قشر حق به نام خاک روی اون باطل می گذارد، این کار را میگن دسیسه. در این کریمه هم که فرمود قد خامن دستاها، اصلش دستسه بود. دستسه که سه تا سین داشت، یکیش تبدیل شد به یا، شده دستاها، وگرنه این اصلش دستهیه نیست یا دستهیه نیست، اصلش دسته است که مضاعف است. علایه ها، انسان نمی میرد، اون فطرت از بین نمی رود، چون لا تبدیل لخلق الله. این فطرت را در این بین امیال و غرائز شهوت و غضب این شخص دفن می کند، یه راه نفسی برای او می گذارد که فقط بداند که او زنده است و او را اسیر گرفته. این اسیر برای ابد در زحمت است، چون اون که الان میدوندار است همین صورت جدید است، یعنی صورت خنزیری. این شخص چون خنزیر شده است، با مقتضای خنزیری کارهای خنزیری میکنه. اون فطرت و اون نهان او چون زنده است رنج میبرد. انسان اگر شهوتی دارد، غضبی دارد، عقلی دارد، قوای فراوانی دارد. اگر در یک سمت کامل شد، اون شهوتش به صورت یک صورت نوعیه در می آید، وگرنه سایر قوای او به اسارت این شهوت در آمدن از بین نرفتن. تو بیانات اسلامی سلام الله علیه هست که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، یعنی وقتی انسان در جهاد درونی شکست خورد، هوا امیر می شود و عقل اسیر می شود. و این هوا و هوسی که به امارت رسیده، عقل را زیر پا می گذارد، روی این عقل قبری دارد و روی قبر عقل ایستاده است. اون بیچاره که زنده است و در قبر است، برای ابد در رنج است و کارها را این بوزینه دارد انجام می دهد. مثل دنیا، چون انسان دارای شؤون عدیده است، نظیر حیوان که نیست. انسان شهوتی دارد، غضبی دارد، در کنار همین ها فطرتی دارد که لا تبدیل خلق الله. صورت نوعی او مال شهوت اوست. انسان تنها شهوت داشت یا غضب داشت یا فطرت هم داشت. اگر همه این قوا کلن تبدیل بشود به یک نوع دیگر، این اشکال هست. اما همه این قوا تبدیل نمی شود. اگر کسی در سمت شهوت حرکت کرد یا در سمت غضب حرکت کرد، اون قوه غضبیه یا قوه شهویه یا اون وهم و خیالش که در سیاست های غلط و مکر و دسیسه و نقشه کشی های باطل کامل شد، اونها صورت نوعی می شود و بلا به جان اون عقل و فطرت خواهند بود. اون بیچاره فقط رنج می برد. تمام عذاب را فطرت می بیند. انسان اگر عقل نداشته باشد منفعل نیست. حقیقتش خنزیر است. برای اینکه صورت نوعیه اون شهویه شده خنزیر و با خنزیر دیگر فرق دارد، چون در عرض اون نیست. برای اینکه او از راه انسانیت به خنزیریت نیامده، این انسانیست که خنزیر شده. فصل اخیرش خنزیره، اون صورت نوعیش هست. الان اگر ما گفتیم به اینکه انسان حیوان و نام حساس و متحرک و براده، خب حالا وقتی گفتیم که از جسمیت عادی بالاتر آمد نفس نامیه پیدا کرد، بعد هم که شده حیوان نفس حساس و متحرک به اراده پیدا کرد، دیگه نباید نموف کنه یا نموف رو دارد؟ بسیار خوب. پس بنابراین این الان هست و از بینم نرفت، منتها کار به دست اون صورت جدید است. اگر انسان یک بعد می بود، فقط شهوت بود یا فقط غضب بود، این اگر در راه شهوت کامل شد نباید عذاب ببیند. ولی شهوت دارد، غضب دارد، عقل نظر دارد، عقل عمل دارد، فطرتی که لا تبدیل خلق الله دارد، همه اینها الان به اسارت او در آمدند. چرا؟ اسیر است. چم من عقل اسیر تحت هوان امیر. الان به اسارت رفته، اون تا رنج می‌برد. این رنجش را در درون اظهار میکنند، میگن ربنا اخرجنا، پروردگار ما را برگردون. این رو اون فطرتش میگه و اما از این طرف مرتب آتش میجوشد. بر روی فطرت است دیگه. اون فطرت رنج میبرد، میخواد بیرون بیاد. این که روی فطرت قبر درست کرده و فطرت رو اسیر کرده، این آتش میزاد، این آتش میبارد، این وقود و نار است. بله خب چون این فطرت اسیر است، از اسیری کار ساخته نیست. بنابراین این شبه هم از این جهت برطرف می شود. البته اینها معذبند تا اندازه‌ای که خدای سبحان بخواد. اینها پس کتاب و سنت و عقل و اجماع این چنین است. مسئله خروج هم یکی دو تا روایت نیست. مرحوم ملیسی رضوان الله در همین کتاب شریفی بهار جلد هشتم می فرماید به این که اونها که گفتن اگه کسی امامت را عمدن انکار کرد، او اهل خلود نیست، این روایات را تتبع نکرده، چون روایات در خلود اینها فراوان است. خب اگر روایات در خلود اینها فراوان باشد که اینا چون ملحق به کافر و منافقان، یقینا در کفار و منافقین خلود هست. البته اگر کسی مسئله امامت و ولایت بر او حل نشود، خب او بعضی مدت عذاب نجات پیدا میکنه چون مسلمان است امثال ذلک. اما اگر کسی بود امروز گفت بخن بخن، با اینکه دید، با اینکه شنید، با اینکه برای او به عنوان حجت بالغه ثابت شده است، بعد فرق حرف دیگر زد، او البته حساب دیگری دارد. این برخلاف دیگری است که احتمال میدهد که این حدیث به او معنا باشد، یا احتمال میدهد که این حدیث را دیگری معارض بداند و مانند او مسئله بر او خوب حل نشده باشد. اما کسی که بعد از قیام حجت بالغه در قبال حجت الله میگوید من نظرم چیز دیگر است، او حساب دیگری دارد. مرحوم ملیسی رضوان الله میفرماد به این که عده فکر میکردن که امامت جزء فروع دین، در حالی که اجماع فرقه محقه بر این است که این جزء اصول دین. این فرمایشی که ایشون در همین جلد هشتم صفحه 368 دارن نشون میداد که اجماع فرقه محقه بر این است که امامت از اصول دین است. گرچه میگوییم اصول دین ستاست، توحید و نبوت و معاد، و اصول مذهب پنجتاست، توحید و عدل، نبوت و امامت و معاد، ولی این در تحلیل پیش ما مذهب همون دین ما اسلام را در همین میدانیم.
این چی نیست که ما زائر بر اسلام چیزی بدانیم که اصول مذهب اندل امامیه همون اصول دین است در حقیقت، چیزی بیگانه اینی. منتها اگر کسی برای اون مسئله جا نیفتاد ممکن است معذور باشد، ولی لذا اگر شیعه برگردد و عمدن مثلا یکی از این مذاهب دیگر را بپذیرد، او حساب دیگری دارد. و اگر کسی برای او مسئله روشن نشد که خوب معذور است به نظر سایر مستضعفین فکری. این که ایشون نقل میکنن اجماع فرقه محق بر این است که امامت از اصول دین است، برای این که پیش ما مذهب ما همون دین ما. از ما اگر سوال بکنن به این که اسلام چیست، میگیم توحید است، عدل است، نبوت است، امامت است، معاف. ما دین را غیر از این نمیدانیم. نه اینکه ما میگیم دین همون ستاست و اینها جزء زوائد بر دینن، جزء فروعات دینن و امثال ذالک. ایشون که فرمودن اجماع فرقه محق بر این است، معلوم میشود به اینکه این استدلالی کردن بر همین اساس اجماع است. فرمود خب اگر کسی، چه فرق است بین کسی که امامت اهل بیت عصمت و طهارت را قبول نداشته باشد و نماز نخواند، یا نه امامت رو قبول داشته باشد و نماز بخواند؟ خب هر دو به یک اندازه معذبند، یا اون یکی بیشتر. اون یکی اگر برای او ثابت شد و معذالک انکار کرد، مخلط خواهد بود. ایشون فرمان روایات فراوانی برای خلود اونهاست. در همین جلد هشتم یکی هم صفحه 369 هست که فرمان روایات فراوان است. بعد هم میفرماد اگر کسی در این زمینه تردید داشته باشد، این معلوم شود روایات را تفحص نکرده و جستجو نکرده، و اگر اهل تتبع باشد می‌بیند روایات بیش از اون مقداری است که اینها پنداشتن که اگر کسی امامت را مثلا قبول نداشته باشد مخلد نی. و برهانی هم که نقل می‌کنند از بعضی از بزرگان به این نقل هم به نحو تأیید هست، از شارع مقاصد نقل میکنند و به عنوان تأیید هم ذکر میکنند، از صفحه 370 تا 72 میفرمان به این که عده‌ای خواستند بگویند به این که معصیت زمانن متناهی است و قدرن متناهی است، نباید عذاب نامتناهی باشد، به خلاف الکفر، برای آن است که معصیت های عملی به عمل برمیگردد زمانن متناهی است، کفر قدرش نامتناهی است، چون بالاخره ملکه نفسانی است و ملکه نفسانی امر مجرد و امر ثابت است. بنابراین مسئله خلود و مسئله ابدیت و دهر الداهرین و ابد العابدین این امری نیست که با یکی دو تا روایت ثابت شده باشد، با روایت فراوانی ثابت شده. اما همه اینها به عنوان امکان است و به عنوان حفظ ظاهر. ولی اگر خدای سبحان خواست کسی را ببخشد، این استحاله نیست. اما این چنین نیست که در جهنم بسته باشد. حالا خدای سبحان خواست یک نفر را با برکت این که فرزند صالحی بعدها در عقاب او پیدا شده است، او را خواست ببخشد، کسی نمیتواند بگد محال از خدا ببخشد. این چنین نیست، چون خلف وعید است نه خلف وعده. اما این طور نیست که در جهنم بسته باشد. در پایان یه بابی مرحوم ملیسی عنوان کردن در همین جلد هشتم، به این که حالا وقتی بساط این عالم برچیده شد و قیامت گسترده شد، جهنمی ها به جهنم رفتن، بهشتی ها به بهشت، بعد چه خواهد شد؟ آیا خدای سبحان باز بشر خلق میکنه، از زمین و آسمان میآفریند و مانند آن؟ یه بابی که البته روایت معارض دارد، ولی روایت معارض رو حل میکنن. اون باب را در صفحه 374 از همین جلد هشتم شروع میکنن که از این باب روایت هایی در این باب روایت هایی هست به خوبی استفاده میشود که بساط خلقت برچیده نمیشه. چه این که ما هم این نسلی که ما الان روی زمین هستیم، این اولین نسلی نیست که خدای سبحان خلق کرده باشه. قبل از آدم آدمی بود و امثال ذالک. البته اون نسل ها منقرض شدن. این نسل فعلی که روی زمین هست، اینها به آدم و حوا سلام الله علیه ما میرسن و آدم و حوا سلام الله علیه ما بدون اینکه پدری داشته باشن، مادری داشته باشن، خدای سبحان اینها از پاک خلق کرده. قبلا نسل بود ولی منقرض شد. این نسل فعلی به حضرت آدم و حضرت حوا میرسد که حضرت حوا و حضرت آدم سلام الله علیهما از تین خلق شدن، از سلسال خلق شدن، از همه مصنوع خلق شدن. حالا با رعایت تکامل، با سرعت زمان یا بود زمان مسئله دیگر است، ولی بالاخره جهش تفرق محال است. این مراحل گذرنده یا سریعاً یا بطیئاً، مثل این که یک خاکی را عیسی مسیح به صورت پرنده به اذن خدا در می آورد، بالاخره خاک پرنده می شود، این درجات وسط را یقیناً طی می کند، منتها سریعاً طی می کند، مثل که یک تکه چوب مار می شود به دست موسی کریم سلام الله علیه، هر دو جماد را زنده کردند، یکی به عنوان خلق دابه، یکی به عنوان خلق طیر، ولی خالق راستینش ذات اقدس اله بود. منتها عیسی مسیح میگوید اینی اخلق لکم من التینه که ات تیره فان فخوفیه فیکون تیرن به اذن الله، من میدوم ولی به اذن خدای زنده میشود، طائر میشود. موسی کریم هم یه که جماد را به صورت حیوان و جنبنده در آورده، یکی حیوان درست کرد که یمشی علی بطنه، دیگری حیوان درست کرد که یطیر به جناحی، هر دو حیوان آفریدن، ولی آفریدگار راستین ذات اقدس اله است. خب این چیزی نیست که حالا اگه یه تکه چوبی مار شد یعنی تفره شد که، خب الان یقینا یه تکه چوب میتواند بعد از طی چند قرن بشه مار، محال عقلی نیست، مثل دو تا پنج تا نیست که محال عقلی باشد، دو تا پنج تا در طی اعصار قرون محال است. این تو نیست که اگه زمان بگذرد جز برنامه‌های دراز مدت این باشد دو تا بشه پنج تا، ولی برنامه دراز مدت یه تکه چوب مار شدن هست، یه تکه چوب میشود مار بشود، همین تکه چوب میپوسه خاک میشه، کنار ریشه بوته قرار میگیره، این بارون که آمده اون خاک جذب این بوته میشه، مار رهگذر از این بوته استفاده میکنه، نطفه میشه، بعد میشه مار بچه، بعد میشه مار. حالا یا کوتاه مدت یا دراز مدت، یه تکه چوب میتواند در آینده نزدیک یا دور مار بشه، همونطوری که تیل عرض ممکن است، تیل مکان ممکن است، تیل زمان هم ممکن است. اگر راه 80 روزه را یا 100 روزه را 8 لحظه و 8 ثانیه کسی طی میکنه، میگه نی آتی که بی قبلا یرتد الی که ترفق، کارهای زماندار هم این چنین است. اما 2 تا 5 تا یه چیزی نیست که با زمان کم و زیاد عوض بشه، محال عقلی مسئله، محال عادی مسئله دیگه است. این محالهای عادی با سرعت حل میشه، هم چوب میشه مار بشه، هم خاک میشه حیوان بشه طائر بشه، منتها خدای سبحان به نحو خرق عادت یعنی اعجاز یک خاکی را طائر کرد که یکی رو به جناحی، یک چوبی را مار کرده که یمشه علی بطنه. حالا آدم و حوا سلام الله علیه ما را با سرعت یا با بت بالاخره از خاک آفریده شده، اینها پدر نداشتن، مادر نداشتن یقینا، ولی از این روایت استفاده می شود که شما نوبر نیستید، عوالم فراوانی بود که شما جز 7 یا 8 عالمی، 7 عالم قبل از شما بود، شما در عالم 8 عالم ها و 1000000 آدم بود و شما جز فرزندان این آدم اخیری، پس شما در 8 عالمی که حالا هر کدام از این عالم ها چندین میلیون سال طول کشید خدا می داند و شما هر زند آدم سلام الله علیه هستید که قبل از او 1000000 آدم بود، 1000000 یعنی میلیون، یعنی 1 میلیون نسل، و بعد هم این چنین است. بعد هم خدای سبحان زمینی خلق میکند، آسمان خلق میکند، انسان را خلق میکند و از اونها فرزندانی به بار میآورد به مانند او. بساط دنیا هرگز برچیده نمیشود، چون عالم طبیعت، عالم ماده استعدادش برای کمالیابی نامحدود است. خدای سبحان در این بخش هم موجودات میآفریند. این چند تا روایت است که بعضیشون معارضن، البته معارضه رو مرحوم علی هم جواب دادن. روایت یکی از کتاب مرحوم صدوق است که از امام باقر سلام الله علیه که این چنین نیست که خدای سبحان بشر خلق نکند بلکه بشر رو خلق میکند و شما در عوالم بعدی قرار داری. روایت دوم که بازم از کتاب است جابر نقل میکند، امام باقر سلام الله علیه میفرماد به این که خدای سبحان زمین غیر از این زمین، آسمان غیر از این آسمان خلق میکند و این چنین نیست که خلقی نکرده باشد یا بعدن نکنه. والله لقد خلق الله تبارک و تعالی 1000000 عالم و 1000000 آدم. اون روایت که دارد شما در 8 عالمی، خب میشود چندین عالم را با یه حساب کلی زیر پوشش یک عالم آورد، فرمود 1 میلیون عالم گذشت و شما در این عالم اخیری، چون که 1 میلیون آدم آمد و گذشت، 1 میلیون نسل گذشت، شما در این نسل اخیر قرار داری، 1000000 عالم، 1000000 آدم. این 1000000 هم یعنی میلیون، اینم ناظر به کثرت است، نه درها در این بقیم. خلاصه این چیزی نیست که فیض خدای سبحان با بررسی ناسخ و تواریخ حل شده باشد که 4-5 هزار سال یه قدیم بیشتر. این چنین نیست. و چند روایتی که هست نشانه آن است که او دائم الفیض علی البریه است.